أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم. امیدواریم خدای سبحان به همه شما علم نافع عطا کنه و عموم علاقمندان به قرآن و عشرت را مشمول عدیه زاکیه ولی از ارواح نافدا قرار دهد. بحث های روز پنجشنبه درباره مسائل اخلاقی بود با استفاده از بیانات نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه. اشاره شد به اینکه اخلاق چهار فایده دارد که کمترین آن فایده دنیایی است و احتیاج دارد به سه علم قوی و متقن. فواید چهارگانش که کمترینش مربوط به دنیاست آن است که یک جامعه با اخلاق در دنیا با تمدن زندگی می کند، نه بیراه می رود نه راه کسی را می بندد و این همون زندگی سالم است که این کمترین فایده اخلاق است. سه فایده اساسی و مهم دارد که یکی در برزخ روشن می شود، یکی در ساحره و صحنه قیامت و یکی هم انشاءالله در بهشت. سر این که دنیا به عنوان کمترین فایده ذکر شد برای اینکه اونها ابدی هن، سخن از یک میلیارد سال و صد میلیارد سال نیست، سخن از ابدیت است. دنیا یک حلقه است در یک فلات بیکران، بنابراین رنج و رفاه این نسبت به رنج و رفاه ابد قابل قیاس نیست. و اون سرشته فن قوی که انسان را متخلق می کند، یکی طب روحانی است، یکی مهندسی روحانی است و یکی هنر روحانی. طب روحانی آن است که طرزی ما در دنیا زندگی کنیم که زنده وارد برزخ بشویم نه مرده. این مرگی که هست همه میمیرند و وارد قبر میشوند، قبر یعنی همون برزخ. این بدن مرده است که طب مادی میگوید این رو باید دفن کرد و این تمام سلولهاش از کار افتاده است، مغز و قلب و دستگاهش معطل شده، این همون مرگه. که همه ما با این مرگ میمیریم ولی روح برخی ها غافلن که این غفلت روح عبارت از مرگ روح است و روح برخی ها حاضر و شاهدن که این حیات اوناست. اونا که مرده وارد برزخ می شوند نمی دانند در تشییع اونا کی می آید کی می رود، چه ذکری می گویند چه ذکری نمی گویند. در قبر هم وقتی مسائل اسلامی را از اونا سوال می کنند، الفبای دین را از اونا سوال می کنند بلد نیست. در قبر مشکلات دین را از ما سوال نمی کنن. منده مسئله ترتب را سوال میکنن که یک مشکل اصولی است، نه شبهه ابن کمونه را سوال میکنن که یک شبهه فلسفی است، نه قاعده لا تعاد را سوال میکنن که یک مسئله پیچیده فقهی است. فقط سوال میکنن دینت چیه؟ از این ساده تر که دیگه فرض ندارد که. پیغمبرت کیه؟ امامت کیه؟ همین الف بای دین را که از این شخص سوال میکنن بلد نیست. اینی که در تلقین به او اصرار میکنن اگر فرشته آمدن سوال کردن نترس، زبانت نگیرد، بگوید علی و اولاد علی ائمه منم، برای همین دیگه. مگر جریان مرگ یک کار آسانیه؟ نظیر سلول سرطانه. سلول سرطان رو به لحظه تحمل میکنه، بیماریش و دردش رو تحمل میکنه، مقاومت میکنه، به زنده میمونه. اما اون تامه مرگ که رسید تمام اعضا رو در هم میکوبد، آدم رو چماله و مچاله میکنه، دیگه چیزی نمیذاره بر آدم که. بنابراین تامه مرگ یه حادثی است برای همه ما هست یک، و قابل تحمل هم نیست، و چون این قابل تحمل بود که ما نمی مردیم که. وقتی مردیم اونقدر این اعصاب آسیب می بیند که بدیهی ترین بدیهیات از یادمون می رود. ما باید با اخلاق یک طبی تأمین کنیم که زنده وارد برزخ بشویم نه مرده. معنای زنده بودن یعنی حاضر و شاهد بودن، معنای مرده یعنی غافل بودن. نموداری از این افراد را قرآن کریم در باره شهدا معرفی کرده. شهید زنده وارد برزخ می شود نه مرده، لذا همه چیزها را بلده. همون بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. سوال دارن جواب دارن، نه تنها سوالها رو جواب میگن بلکه سوالها رو هم خودشون طرح میکنن، پشت سر هم به خدا عرض میکنن خدایا ما این تلاش و کوششی کردیم، یه عده راهیان راه ما بودن، اینا کجا؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است. به خدا عرض میکنن خدایا اینا که راه افتادن و هنوز به ما نرسیدن کجان؟ یه وقت است که کسی راه نیفتاده، اتومبیلش در یه شهری پارک کرده است، اینو که سوال نمیکنن که هنوز نرسید که. اونی که حرکت کرد و تو راه هست میگن هنوز نرسید، ولی اونی که حرکت نکرد میگن راه نیفتاد، نمیگن هنوز نرسید. شهدا از افراد بی حرکت سوال نمی کنن، اونا که راهی راه شهادت و شهدا نیستن سوال نمی کنن، در باره اونها از خدا مژده نمی خوان. مستبشر یعنی خدای مژده منو بده، بشارت می خوان. اینها به خدا عرض میکنن خدای مژده ما رو بده، بشارت بده که اینا کجا هستن، نزدیکن، دورن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. برابر این شهدا زندن یعنی زنده میمیرن، مرگ طبیعی دارن که همه داریم، ولی غفلت ندارن، بیدارن، آگاهن، میفهمن. عالمان دین برخی در حد شهیدن و برخی بالاتر از شهید. اگر طبق اون بیان نورانی رسول گرامی علیه و آله آلاف و تعد و سلام که حضرت فرمود در صحنه قیامت وقتی ترازو نصب شده است، مرکب عالمان را یک کفه، خون شهدا را یک کفه، وقتی ارزیابی می کنن یرجهو مداد العلماء علی دماء شهدا، اون هم عالما وارد برزخ می شود. اگر شهادت نصیب ما نشد، این یکی باید نصیب ما بشود که زنده بمیریم نه مرده. لذا جواب در قبر نقد است، از ما هر چه سوال بکنن بلدیم دیگه، چون آدم زنده، آدم حاضر، آدم شاهد فورا میگه الله جل جلاله ربی. پس اولین کاری که ما باید انجام بدیم در مسئله اخلاق تحصیل طب روحانی است. این طب نمیگذارد ما بمیریم و نمیگذارد ما مریض بشیم، سالمن وارد برزخ میشویم. مهندسی روحانی هم در خدمت این طب است، برای اینکه بدنی میسازد که با اون عالم سازگار باشد، این فشارها نسبت به اون بدن آسیب نرساند. هنر روحانی هم اینه که ما با جمال و زیبایی محشور بشویم. همه ما زیبایی را دوست داریم، ولی زیبایی این نیست که کسی در فلان اقلیم به سر میبرد در اثر تابش آفتاب مثلا رنگ پوست میشود یا وضعی دیگه پیدا میکند. این در اختیار کسی نیست و کمالم نیست. اما خدای سبحان فرمود بعضی در قیامت روسفیدند و سفید روی، بعضی روسیاهند و سیاه روی، و به ما هم گفتن وقتی وضو میگیرید صورتتون میشورید عرض کنید اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجود، خدایا ما را زیبا محشور بکن، سفید رو محشور بکن. این هنر، هنر روحانی است که محصول اخلاق است. اون هندسه، هندسه روحانی است که محصول اخلاق است. اون طب، طب روحانی است که محصول اخلاق است. اینا با ابدیت ما کار دارن. کمترین فایده اینه که ما در دنیا راحت زندگی میکنیم، متمدنانه زندگی میکنیم. در زمان ظهور وجود مبارک ولی است سلام الله علیه که مردم راحتن همینه. خدای سبحان فرمود ما هرچه را آفریدیم زیبا آفریدیم. هم فرمود الله خالق و کل شی یک، که به اصطلاح کانه تام است. هم فرمود احسن کل شیء خلقه که کانه ناقص است. ما میخوام بفهمیم نظام اخلاقی را خدای سبحان چگونه به نحو احسن به ما داده است. ما برای اینکه متخلق بشویم و در نتیجه جامعه ما متخلق بشود به چهار اصل نیازمندیم. این اصول چهارگانه را خدای سبحان به احسن وجه به ما داد، بیشد که ما اینها رو غبارآلود نکنیم، رین زده نکنیم، رنگ زده نکنیم، نیرنگ نکنیم بماند. اول کرسی قانون شناسی است که چی بده چی خوبه. صاحبان این کرسی، مسئولان این کرسی را خدای سبحان در درون ما ایجاد کرد. برخی از شؤون نفس ما اینا با الهام الهی کرسی فجور و تقوا شناسی دارن، چی بده چی خوبه، چی قبیحه چی حسنه، چی خیره چی شره، چی حقه چی باطله، چی صدقه چی کذبه. اینا در درون ما هست. فالهمها فجورها و تقواها، قانون شناسی نه قانون گذاری. قانون گذاری وقف ذات اقدس اله است بلا غیر. هیچ کسی در جهاد حق قانون گذاری ندارد، ولی قانون شناسی برای بشر هست. قانون گذار باید والی باشد، کسی که موضوع رو خلق کرده لوازم ذاتیش خلق بکنه، محمول رو خلق کرده لوازم ذاتیش خلق بکنه، ربط موضوع و محمول خلق بکنه. این کار خداست. اشیا رو او آفریده، آثار اشیا رو او آفریده، تأثیرات او، ملازمات او، ملزومات او، لوازم او، مقارنات او، کل این حرف ها رو خدا آفریده. این میشه قانون گذار. عقل ما به نحو سالبه کلیه هیچ سهمی در قانون گذاری ندارد، فقط قانون شناس خوبی است که چی بده چی خوبه. عقل عالم به قانون است، نه والی است، ولایت دار نیست که همچه بکند و همچه نکند، زیرا نه اشیا را آفرید نه لوازم اونها را. مثل چراغ، چراغ کاری انجام نمیدهد، فقط روشن میکند. کجا راه است کجا چاه است، این کار سراج آفرین است نه کار سراج. سراج کارش اینه که بفهمه کجا چاه کجا راه، اما کجا راه است و کجا چاه است اون مال دیگری است. عقل به نحو سالبه کلیه هیچ سهمی در قانون گذاری ندارد. و این که در کتاب ها میگیم حاکم عقل است، عقل حکومت میکند، یعنی بین موضوع و محمول این ربط را میسنجد. وگرنه از خود عقل سوال بکنید سهمت چیست، میگوید سهم من سهم چراغ است، صراط. چراغ کارش راه نمایی است، راه را دیگری ترسیم کرده. این راه را که قانون شناسی است و نه قانون گذاری، ذات اقدس اله این کرسی را در درون ما خلق کرده. فهمت فالهمها فجورها و تقواها. یک. بعد از قانون شناسی که قانون تصویب شده، برخی از شئون عهده‌دار اجرای قانونم، یا شهوت و غضب است یا عقل عملی است، اینا بالاخره باید این قوانین الهی رو اجرا بکنن. این دو. کرسی سوم و بخش سوم آن است که ببیند این کسی که مجری قانون است مطابق با قانون شناسی اون قانون شناس اجرا کرده یا تخلف کرده. این همون دستگاه قضاست. یک شأن است، یک قانون شناس است. یک. برخی از شؤون نفسن که مجری قانونن. دو. برخی از شؤون نفسن که داورن اجرای این قانون را با خود اون قانون شناخته شده تطبیق میکنن تا معلوم میشه این درست عمل کرد یا درست عمل نکرد. سه. اگر درست عمل کرد باید پاداش بدهن. برخی از شؤون نفسن که پاداش میدن، و اگر درست اجرا نکردن باید کیفر ببینن، مجازات ببینن. برخی از شؤون نفسن که مجازات دستشونه، تازیانه دستشونه. این چهار. یک کشور وقتی سالم است که این عناصر چهارگانه را داشته باشه. تمدن هم در همین است، تفکیک قوا هم همین است. ذات اقدس اله در درون ما این کارا رو کرده، به ما شأنی از شؤون نفس عطا کرده که فجور و تقوا را به خوبی تشخیص میده، بیراه رفتن را بر کودک تحمیل میکنن، وگرنه هیچ کودکی دروغ نمیگوید، هیچ کودکی خلاف نمیکنه مگر اینکه بعد تحمیلش بکنن. کنار این قانون شناسی شؤون فراوانی است که عهده‌دار اجرای این قوانینن. یه نفس لوامه‌ای به ما عطا کرده که این نفس لوامه ملامت میکند. این ملامت کردن فرع بر داوری است. اگر مشاهده کرد، دید اون نیرویی که مجری است برابر با قانون شناخته شده عمل نکرد، او را سرزنش میکند، و اگر برابر با اون قانون شناخته شده عمل کرد، او را تشویق میکند. این که میبینید بعضی ها خجالت میکشند، پیش خود شرمنده ان و گریه میکنند، محصول همون قانون چهارم و نیروی چهارم درونی است. بعضی هم خیلی خوشحالن ولو نخندن اما راضیتن مرضیه، برای همان است که به دستور خدا عمل کردن. این خوشحالی درونی پاداش درست عمل کردنه، اون شرمندگی درونی کیفر درست عمل نکردنه. همه اینها رو خدا به ما داد. این میشه نظام احسن. اگر ما دست به این شعور چهارگانه و ارکان چهارگانه و کرسی های چهارگانه نزنیم، میشیم یه انسان متخلق. اما اگر بیاییم کم و زیاد کنیم، نیرنگ بکنیم، حق را باطل کنیم، خدعه کنیم، نیرنگ کنیم، در درون خود خود را فریب بدهیم، اونگاه گاهی حق را باطل، باطل را حق و ماننده میکنیم. فند اخلاق برای آن است که انسان این چهار کرسی را شناسایی بکند و حق هر کدام از این کرسی های چهارگانه را ادا بکند. مطلب بعدی آن است که میگوییم و میگویند دل این چنین است و عقل اون چنان. در تعبیرات فارسی کلمه دل و صاحب دل کم نیست. صاحب دلی به مدرسه آمد، صاحب دلی چنین گفت، صاحب دلی چنین دید، از او صاحب دل یاد میکنه. تو ادبیات عربی لمن کان له قلب یاد میشود. اینی که در تعبیرات عربی میگن کسی که دارای قلب است، مطابق اون چیز قرآن کریم است، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، کسی که دارای دل است. در تعبیرات فارسی میگیم صاحب دل. این دل چیه؟ این دل کدامه؟ این دل همون عقل است که مطالب رو درک میکنه؟ نه، چون درک با مفاهیم کار دارد. و این بزرگان که میگویند قلب، منظور چیزی است که مشاهده کند، کشف کند، یعنی علم حضوری. اون چرا که عقل صدی اوست، علم حصولی است، تصور است و تصدیق و این گونه از قضایا. با مفهوم مشکل حل نمی شود. این مفهوم یه حجابی است بین ما و خارج. این دل چیه؟ این همون عقل نظری است که مطالب رو می فهمد. این که کارش علم حصولی است و مفهوم یابی. ما غیر از عقل عملی و عقل نظری یه چیز دیگری داریم به نام دل و قلب؟ نه، یه هم چیزی نیست. منظور از این قلب همون عقل عملی است. این عقل عملی همان است که در تعبیرات دینی ما به این صورت بحث شده است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجلال. اخلاق را عقل عملی رهبری می کند. ما با عقل نظری اشیاء را می فهمیم، یعنی حوزه و دانشگاه کارشون با عقل نظری پیش میره. هر چرا انسان می فهمد یا بدیهیست یا نظری منتهی به بدیهی، مطالب رو درک می کند. اینها راه اندیشه است، راه جزم است، نیمی از سعادت و کمال است. بخش مهم سعادت و کمال در انگیزه است نه در اندیشه، در عزم است نه در جزم. اونجا که جای عزم و اراده و نیت و اخلاص است، اونجا جای سعادت است. این را عقل عملی به عهده دارد، نه عقل نظری. این عقلی که عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این رهبری عزم و اراده و نیت و اخلاص را دارد. اگر کسی مخلص می شود به برکت همین عقل عملی است، و اگر رشد می کند به حد مخلصین می رسد به برکت همین عقل عملی است، و اگر شیطان در حرم امن مخلصین اصلا راه ندارد برکت همین عقل عملی است. این عقل عملی کارش عزم است، بعد سر از عرفان در می آورد، یعنی شهود. اون عقل نظری صدها سالم درس بخونه در حوزه و دانشگاه، کارش مفهوم یابی است. یک حمله مردانه نمودیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. بعدم وقتی عین خارجی میبینه هیچ عاقلی دست به آتش نمیزنه دیگه. مفهوم النار و حارتون، این کسی رو تعذیب نمیکنه، اما این نار خارجی گر میگیره، شوخی بردارم نیست. بنابراین اگر کسی اهل عقل عملی بود، اول عمل می کند. همین عقل عملی که با عزم، یعنی با عمل کار دارد نه با اندیشه، با انگیزه کار دارد، چون موجودیست مجرد، کم کم میشه شاهد. اینه که تو کتاب های فلسفی میگن تجلیتو تخلیتو تحلیه سم فنا مراتب و مرتقیه، همه اینها رو در مرتبه عقل عملی میگن. فنا مال عقل عملی است، بقای بعد الفنا مال عقل عملی است، شهود مال عقل عملی است. این همان است که در ادبیات فارسی میگن دل، و اگر کسی به این مقام رسید میشه صاحب دل. و در بحث های عربی میگن لمن کان له قلب، این میشه قلب، اون میشه عقل. قلب با مصداق کار دارد، عقل با مفهوم کار داره، مصداق چو عین خارجی است قابل زوال نیست، مفهوم چون قابل تطبیق است یه سلسله امور ذهنیش رخت بربسته نیست دیگر. اخلاق با این قسمت کار دارد. البته بحث های عقل نظری و اندیشه زمینه است برای این کار. بنابراین دل که میگویم یه چیزی در قبال عقل نظری است، یک، و از او در کتاب های عقلی به عقل عملی یاد میشود طبعا لنصوص، دو، این العقل و ما عبده به رحمان شأنی از شؤون روح مجرد است، سه، و خودش مجرد است، چهار، چون مجرد است اوائل طبق فتوای عقل نظری تصمیم میگیرد، اهل عزم است، پنج، اگر همین راه را ادامه بدهد حق برای او روشن میشود، شش، اومد از باده مغز کن و این راه نغز جوم تا سر رود به سر رو و تا پا به پا به او. این همین است که انسان کتنف ملاقی، همه اینها رو خدا ما داد. حالا در بخش پایانی عرضمون تبرکن از بیانات نورانی هست تعبیر این جمله رو ارز کنیم، این خطبه اونطوری که مرحوم سید رضی رضوان الله نقل فرمود بیش از 3-4 سطر نیست و این آخرین قسمت خطبه های نورانی است امیر سلام الله علیه است که 241 خطبه است. مستحضرید که نسخه های نهج البلاغه، شروح نهج البلاغه این یکسان نیست، بعضی ها خطبه ها و کلام ها را به 243 رسوندن، بعضی به 240. بعد از خطبه ها نامه های حضرت شروع می شود. این خطبه 241 که آخرین خطبه است در 3-4 سطر بیش نیست اونطور که سید رضی نقل کرد، لکن این یه بخشی از خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه است. وقتی خواست به جنگ صفین حرکت کند سخنرانی کرد، چون راه نهج البلاغه جزو بزرگان از علومند، حضرت ابتداءً وقتی میخواد سوار مرکب بشه افراد را به جبهه دعوت بکنه این خطبه را خونده. خب بزرگانی دارن این خطبه رو شرح میکنه، یه سخنرانی عادی نیست، غالب کلمات حضرت این طوره، تقریبا 7-8 برابر اون چیزیست که اینجا آمده. لکن سید رضی رضوان الله علیه این رو تقطیع کردن، بخشای فراوان از این خطبه را در جای دیگر ذکر کردن، آخرین بخشم اینجا ذکر کردن، بعضی از کلمات هم اصلا در نهج البلاغه نیاوردن، چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، نهج حدیث نیست، نهج بلاغت است. لذا یه خطبه‌ای که مثلا 10 صفحه است، 7 صفحه است، 6 صفحه است، ایشون 2-3 صفحه رو انتخاب بکنن و ذکر میکنن. در بخش از این سخنان نورانی حضرت خطاب به همین مردم میکند که من صفحه نفسه، این را از بیان نورانی ذات اقدس اله در قرآن کریم استفاده کردن. در قرآن آمده است که هر کسی از دین ابراهیم، از روش ابراهیم خلیل فاصل نمیگیرد الا من صفه نفسه، صفیحانه با خودش زندگی کرده است. کسی که یبتقی غیر سبیل ابراهیم را، این سفیه است. وجود بارکی هست امیر با استفاده از اون جمله نورانی قرآن خطبه خودش رو شروع کردن، فرمودن کسانی که سفیه نفسه، ترغیب کردن اونها را به جهاد و شناختن دشمن به نام معاویه و لزوم مبارزه تا به اینجا رسیدن، فرمودن به این که والله مستعدیکم شکرهو، نعمت‌های فراوانی را خدا به شما داد و خداوند از شما ادای این شکر را طلب می‌کند، شما باید ادا کنید. او استعدا کرده، استعدا یعنی طلب الادا، از شما می‌خواد شما شکر خدا را ادا کنید. مستعدیکم شکره و مورثکم امره، همون طوری که مردان الهی علمای ربانی وارثان انبیایان، علمای ربانی وارثان الله هم هستن. فبود خدا کار خودشو به شما ارث میده، این میشه علم الوراثه. علم الوراثه در قبال علم الدراسه است، یک. علم الوراثه در قبال وراثت مال دنیاست، دو. در علم الدراسه یه چیزی رو انسان از معلم عادی یاد میگیره، همین مفاهیم عادی است، و این در علم الوراثه و ملکه نورانی ملکوتی نصیب آدم میشه. در وراثت مادی که انسان بخواد مالی را از کسی ارث ببره، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در علم الوراثه تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهند. این موتو قبلن تموتو بیان نورانی از تحمید همینه. انسان با حیات حیوانی که زنده است، من درس بخورم به فلون مقام برسم، این به هیچ جایی نمیرسد. همین مسائل دنیاییست که زود گذره. اما اگر از هوس و وهم و خیال مرد، فرشته خوی شد، این میتواند وارث انبیا و اولیا بشود در درجه اول، کل علما ورثه الانبیا. اگر رشد کرد بالا آمد، میتواند وارث الله بشود. این که فرمود زمین مال خداست، یورثها من یشا، همینه. در اینجا وجود بارکه از تعمیر فرمود خداوند امرش را به شما ارث میدهد. حالا اگر چون چه انسان به اون مقام والا رسید، طوریست که انما امره اذا اراد شیئا، این را هم ارث میبرد. اگر نشد، الذین مکناهم را ارث میبرد. بالاخره او مورث است و انسان وارث او، و کاری هم که خدای سبحان بخواهد و دست او انجام میدهد. و ممهلکم فی مزمار محدوده، شما اهمال نکنید ولی او امهال میکند. انسان مهمل عمر فروشی میکند دیگر، کاری خودت رو، اما او امهال میکند، به شما مهلت میدهد، حالا یا 60 سال یا 70 سال یا 80 سال، خودش میدونه. مزمار معمولا به مکان و میدان مسابقه گفته میشود. در اینجا زمان مسابقه است. این 60 سال 70 سالی که زنده اید مزمار است، یعنی میدان مسابقه است. حالا یه عده میدوند که خیال میکنن این کمال است، یه ده بار بر میدارن خیال میکنن این کمال است، اون رو در محدوده خودشون این رو کمال میدونن، اما اینها کمال انسانی نیست. مزمار یعنی میدان مسابقه، و محدود هم هست. میدانهای مسابقه 800 متری یا 900 متری، این میدان مسابقه عمر یا 70 سال است یا 80 سال است، محدوده. بالاخره این رو بهش میگن مزمار، و محدودم هست، و خداوند مهلت میدهد شما را در مزمار محدود. لتتنازعوا سبقه، برای گرفتن جایزه، پیش گرفتن، جلو بیفتید. فشدوا عقد المعازر، این کمربنده را محکم ببندید. این یک. وطو فضول الخواصر، خب اگه کسی بخواد بدود به سرعت برود، باید محکم کمرش ببنده. یک. دامن بلندشو بالا بیاره که پاگیر نشه. دو. فضول یعنی این مقدار فضل و زائد که میریزه روی پا، جلوی پا رو میگیره، نمیذاره انسان حرکت کنه. اما این دست و پاگیریتون، این قبای بلندتون، این لباس بلندتون که پاگیره، این رو بردار، این رو برچینید. ولا تجتمعو عظیمتون و ولیمه، این از قرر فرماشات است، امیر است، در قرر دورر آمده، در کلمات قصر آمده. فرمود دانشمند شدن با سور و چرایی جمع نمیشه، فرونجا سور میدن، فرونجا مرد خوریه، فرونجا ولیمه است، فرونجا شام میدن، فرونجا نار میدن. نه با این حوزوی میشه، نه با این دانشگاهی. یادای معمولی در میاد. فرمود آدمی که بخواهد ملا بشه با شکم چرایی نمیشه. فرونجا مرد خوری سور میدن، فرونجا دعوت کردن، فرونجا فرونهاجی از مکه آمده ولیمه میده، این جمع نمیشه. ولا تجتمع عزیمتون و ولیمه، اگر کسی اهل عزم و اراده است که میخواد دانشمند بشه، این ما تد اکثر بحر رو از وقتش ببره. ما انقذ النوم لعزائم اليوم و امهز ظلم لتذاکیر الهمم. فهمود خیلی از کاراست که انسان تصمیم میگیره که وقتی شب رفته منزل مطالعه کنه، اما فورا خوابش بره. این خواب جلوی اجرای اون تصمیم ها رو میگیره. یا اون تاریکی های شهوت و غضب جلوی یاداوری های عقل را میگیره. یا تیرگی های وهم و خیال جلوی روشنگری عقل نظری را میگیره. هم تیرگی شهوت و غضب را باید صاف کرد، هم تاریکی وهم و خیال را باید زدود تا دست و بال عقل نظر و عقل عمل باز بشه، او خوب بفهمه، این خوب اجرا بکنه. این پایان سخنان نورانی هست امیر بود که به عنوان خطبه 241 به این صورت شرح شد. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها و اقتصاد را به بهترین وجه حل بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع ما، زیر معلمان ما، کسی کتاب علمی نوشته و مورد استفاده ما بود و است، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای دانشگاه، شهید دکتر مجید شهریاری و سایر شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، بخشی از یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیبن، امنیت اونها را به برکت ولی تأمین بفرما. پایان همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. جوانها مخصوصا عزیزان محضر را مشمول ادعیه ولیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. پایان امور ما را به خیر و سعادت خاص بفرما. به نبی و آله و اجل.